بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم به همه شما جوانان عزیز و امیدوارم دلهای پاک و نورانی و روشن شما که محل جلوه حقایق الطاف و پروردگار متعال است راهنمای شما باشد در همه دوران طولانی عمر با برکت شما انشاءالله در آینده. دیدار امروز ما با شما جوانان، فرزندان عزیزم، دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت روز بسیار مهم 13 آبان است. 13 آبان در واقع روز جوانان است، جوانان دانش آموز و دانشجو. اگرچه اولین خاطره ای که از این روز در ذهن تاریخی ملت ما ثبت شده است 13 آبان 1343 یعنی سالها قبل از تولد شما هاست، روزی که مزدوران آمریکا که متاسفانه سالها بر این کشور فرمان روایی می کردن امام بزرگوار ما را به خاطر مبارزه با قانون آمریکایی کاپیتولاسیون در قم دستگیر کردند و از کشور تبعید کردند. لکن در مقابل این حادثه سالها بعد از اون نوبت جوانان فرا رسید که در ظرف تاریخی خود حوادث مهمی را در این روز ثبت کنند و کردند. یک حادثه، باز حادثه تلخ 13 آبان در سال 1357 بود که دانش آموزان ما به وسیله همون مزدوران مسلط آمریکایی در کشور ما جان باختند، قتل عام شدند. این دومین ضربه‌ای بود که آمریکا به وسیله ایادی خود بر ملت ما و بر کشور ما وارد کرد. لکن بعد از این سومین خاطره پیش آمد که 13 آبان سال بعد است، یعنی سال 1358. این دفعه سیلی جوانان ایرانی به آمریکا بود. امروز آمریکایی‌ها در تبلیغاتشون سالهاست، یعنی در تبلیغات خودشون این حادثه سوم را به عنوان یک تعرض ایرانی مطرح می‌کنند و روی او جنجال می‌کنند. لکن دو حادثه قبل را فراموش می‌کنند، حذف میکنند از تاریخ. از این جور خیانت ها در تاریخ زیاد شده است، لکن حقیقت همین است که حادثه تصرف سفارت آمریکا که مرکز جاسوسی آمریکا بود، این در واقع سیلی سخت جوانان ایرانی بود به اون دولتی و قدرت زورگو و مداخله‌گری که سالهای متمادی کشور ما و ملت ما و منابع ما را در مشت خود می فشرد. ماجرای ملت‌ها و قدرت‌ها در طول تاریخ همین است. نگاه به تاریخ باید ما را از سرنوشت عمومی ملت‌ها و آحاد بشری آگاه کند. درس است، راه رو نشان می‌دهد. این سرنوشت ملت‌هاست، سرگذشت تاریخ عمومی ملت هاست. یا ملتی که در روابط ظالمانه سیاسی جهان تحت ستم قرار گرفته است، یا می سوزد و می سازد، تحمل می کند، یا در صدد پاسخ برمیاد. از این دو حال خارج نیست. سرنوشت ملت ها را این انتخاب تعیین می کنه. روی این نکته شما جوانها خیلی باید تأمل کنید، فکر کنید. راه رو به ما نشان می‌دهد. روابط ظالمانه میان قدرت‌های سلطه‌گر و ملت‌ها و کشورهای زیر سلطه مسئله امروز و دیروز نیست، مال همیشه تاریخ. بعضی از قدرت‌ها با یال و کوپال خود، با توانایی‌های مالی و نظامی خود به خود حق می‌دهند به ملت‌های دیگر ستم کنند، ظلم کنند، وارد بشن، بکشن، لگدمال کنن، ببرن، غارت کنن. این می‌شود روابط ظالمانه. این می شود همون چیزی که ما اسم او را گذاشتیم نظام سلطه. نظام سلطه یعنی یک طرف سلطه‌گر، یک طرف سلطه پذیر زیر سلطه وجود دارد در دنیا. این ملت زیر سلطه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ چگونه عمل خواهد کرد؟ سرنوشت او را پاسخ به این سوال مشخص می کنه. یا راه اول را انتخاب میکند، میگه میسوزم و میسازم. خب معلومه سرنوشت یک چنین ملتی که سوختن و ساختن را، تحمل کردن را، دم بر نیاوردن را، تن به زندگی خفتبار همین دو سه روز زندگی دادن را برمیگزینه، سرنوشت چنین ملتی معلومه. سرنوشت او زیر سلطه موندن است. اگر میخواهید مثال واضحی برای چنین ملت‌هایی پیدا کنید، نگاه کنید به امت اسلام در طول این دو قرن اخیر. کشورهای اسلامی در این دو قرن اخیر این راه رو انتخاب کردن، راه سوختن را و ساختن را، راه دم بر نیاوردن را. کی مقصره در این شرایط؟ روشنفکران مقصرند، مقصرند، علمای دین مقصرند، جوانان مورد نیاز و مورد امید اون جامعه مقصرند. سرنوشت این ملت‌ها این می‌شود که شد با اون میراث فرهنگی غنی، با اون سابقه درخشان سیاسی، کارشون با اونجا برسد که تمام کشورهای اسلامی تقریباً زیر سلطه استعمار بودند در این یکی دو قرن اخیر، یا استعمار صریح و علنی مثل خیلی از کشورهای عربی و غیره، یا استعمار غیر مستقیم به اصطلاح استعمار نوین مثل کشور ما در دوره نظام طاغوت. نتیجه انتخاب راه اول همینه، از لحاظ علمی عقب میمانن، از لحاظ افتخارات بین المللی عقب میمانن، از لحاظ وضع زندگی روز به روز رو به فقر بیشتر میرون، منابع انسانیشون معطل میماند، منابع طبیعیشون به غارت میرود. این میشه نتیجه ویرانی کشورها در مقابل اون قدرت‌های سلطه‌گر با تغذیه از منابع اینها خودشون رو روز به روز قوی‌تر می‌کنن و مسلط‌تر می‌شوند و زور بیشتری وارد می‌کنن. اما راه دوم سرنوشت ملت را عوض می‌کند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. انتخاب با خود ملت است. اگر در میان یک ملتی که این جور زیر ستم است انسان‌های بزرگی پیدا شدند، آزادگانی پیدا شدند، علمای برجسته‌ای با شجاعت وارد میدان شدند، آحاد مردم حاضر شدند از لذت‌های زودگذر و راحت‌های حقیر روزمره زندگی صرف نظر بکنند و مجاهدت کنند و دل به شهادت بدن، می‌توانند خودشون را از این ذلت زیر سلطه بودن خارج کنند. این انتخابی بود که ملت ایران با انقلاب اسلامی کرد. نقش اول متعلق به امام و امت است. پاسخ مثبت امام بزرگوار ما، این شخصیت بی‌نظیر و فراموش نشدنی تاریخ کشور ما، و پاسخ امت به امام در این حرکت ورق را برگردان. سیلی رو خورده بودیم، متقابلا سیلی زدیم. انقلاب اسلامی سیلی بزرگ ملت ایران به دستندازی ها و تجاوز ها و زورگویی ها و تحقیر ها و سلطه طلبی ظالمانه آمریکا و قدرت استکباری در طول سالهای متمادی بود. یک مظهرش البته 13 آبان سال 58 است که این مخصوص جوان هاست. همه ملت ایران در دوران انقلاب نقش ایفا کردند. زنان نقش برجسته ایفا کردند، مردان نقش برجسته ایفا کردند، قشرهای مختلف همه وارد میدان شدند. این حادثه بزرگ اتفاق افتاد. معلوم است که قدرت سلطه‌گر به آسانی و به زودی تسلیم نمی شود و عقب نمی نشیند. این مبارزه باید استمرار پیدا کند تا یک ملت بتواند جایگاه خود را مستحکم کنه. شما امروز در حال ادامه این مبارزه اید. این مبارزه همیشه در میدان جنگ نیست، اما همیشه در میدان ظرفیت‌های انسانی است. همیشه در میدان اراده هاست. اراده ملت وقتی بر ادامه راه استقلال و عزت باشد پیش خواهد رفت. این اتفاقی است که در ایران افتاد. جوانان عزیز، شما وارث یک واقعیت پرشکوه در این کشورید. کشور ما یک روز نقطه حساس و اساسی تمرکز سلطه استکباری در این منطقه بود. زمامداران خائن، خاندان منحوس پهلوی، رجال خودباخته و رشوه بگیر، روشنفکران ساکت، علمای بی تفاوت، مجموعاً همه دست هم داده بود ملت را به صورت راکد، مثل یک آب راکد در آورده بود. سلطه‌گران هم هر کار می‌خواستن با این ملت می‌کردن، که یکی از نمونه‌هاش همون کاپیتولاسیون بود که اشاره کردم. قانون در مجلس ایران قانون گذروندند که مجرم و جنایتکار آمریکایی در ایران حق تعقیب ندارد دولت ایران و دستگاه قضایی ایران نسبت به مجرم و جنایتکار. امام اون روز فریاد کشید، امام اون روز روشن کرد برای مردم حقیقت مطلب را. اگر یک نظامی سطح پایین آمریکایی، یا گروهبان آمریکایی، یک آشپز آمریکایی و بزرگترین مقامات علمی، دینی، سیاسی کشور ما اهانت می‌کرد، مردم حق نداشتند او را محاکمه کنند. اتفاقی که در کشورهایی که آمریکایی‌ها در اونجا ظلم می‌کنند داره الان اتفاق می‌افته. شما ببینید همین شرکت آمریکایی بلک واتر در بغداد مردم بیگناه رو به رگبار می‌بنده. کسی جرأت نداره اینا رو محاکمه کنه، بگه چرا کردید. اینا یک چنین وضعیتی رو در ایران طلب می‌کردن و دنبال می‌کردن. بر ملتی وقتی مسلط شدن به هیچ چیز اون ملت رحم نمی‌کنن. ملت باید به خود بیاید، هوشیار باشد، راه خود را پیدا کند و ملت ایران پیدا کرد. البته ما هزینه های زیادی دادیم. جنگ 8 ساله یکی از هزینه هایی بود که ملت ایران داد، اما در مقابل استقلال خود را گرفت، عزت خود را گرفت. امروز ملت ایران و جوانان ایران الهام بخشند در دنیای اسلام و در بسیاری از کشورهای دیگر برای ملت‌ها، برای روشنفکران. امروز احترام ایران و اعتبار ایران در دانشگاه‌های سراسر دنیای اسلام از همه کشورها بیشتره، به خاطر همین اراده‌ای که ملت ایران نشان داد از خود، سرنوشت خودش رو عوض کرد. این راه باید ادامه پیدا کنه. امید به شما جوان هاست، خودتون را آماده کنید. مسئله فقط مسئله جنگ نظامی نیست که بگیم خودتون را آماده جنگ نظامی کنید. نه، اگر یه روزی اتفاق نظامی هم در این کشور بیفته، این میلیون ها جوان ایرانی، این پسران، این دختران، این مادران و فرزندان امتحان خوبی دادن، در گذشته نشون دادن که چه میکنن، در آینده هم همین خواهد بود. لکن مسئله منحصر به این نمیشود. راه علم را، راه تقویت اراده را، راه خلاقیت و سازندگی را، راه رشد و تکامل را جوان ایرانی باید بپیماید. هر مقدار ما از معارف اسلامی فاصله بگیریم، از مجاهدت و تلاش و تکاپو دست برداریم، ضرر خواهیم کرد. و همین نسبت در این نبرد تاریخی مرگ و زندگی عقب خواهیم رفت، ضربه خواهیم خورد. ملت ایران باید هم در میدان علم بایستد، هم در میدان فعالیت اقتصادی تلاش کند، هم این وحدت و یگانگی و یکدلی میان ملت و دولت را باید تقویت کند، هم هسته های معرفت و آگاهی و توانایی فکری و روحی را در مجموعه ملت به خصوص در میان جوانان باید تقویت کند. در دانشگاه های ما این هسته های علم و معرفت و سیاست، انجمن های گوناگون، انجمن های اسلامی، جامعه اسلامی، جنبش عدالت خواهی، بسیج دانشجویی، ده ها مجموعه جوان که با نام های گوناگون در دانشگاه ها، در دبیرستان ها مشغول فعالیتن، هر کدام از اینها یک برگ زرین برندهی هستند در تلاش ملت ایران. اینها را باید تقویت کنیم. این می شود بسیج یک ملت. بدخواهان این ملت بسیج را بد معنا می کنند. بسیج یعنی این، بسیج یعنی این که هر جوانی بداند و بفهمد که باید کشورش مستقل و آزاد و آباد باشد و بخواهد در این راه تلاش کند و نقش بر عهده بگیرد، مسئولیت به عهده بگیرد. این می شود بسیج. نام بسیج نام مقدسی است. بسیج یک ملت، بسیج عمومی یک ملت، یعنی آمادگی و هوشیاری دائمی یک ملت، به خصوص جوانها، به خصوص جوانهایی که در راه تحصیل علمند، دانش آموزی و دانشجویی. مسئولان کشور هم همینجور، همه باید به این معنا بسیجی باشند. این که شد، ملت می شود آسیب ناپذیر. روز به روز ملت رشد پیدا می کنه و این در کشور ما اتفاق افتاده است. لذا روز به روز کشور ما رشد کرده است. شما جوانهای عزیز بدانید وضعیت امروز کشور از لحاظ سیاسی، از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ رشد انگیزه های انقلابی و اسلامی، از لحاظ آگاهی و روشنبینی جوانان با 20 سال پیش خیلی تفاوت کرده. ما خیلی جلو رفتیم. اونی که جلو چشم است، محسوس است، قابل اندازه‌گیری است، پیشرفت‌های علمی ماست که یک نمونه همین مسئله هسته‌ای است و نمونه های فراوان دیگری هم دارد. با این پیشرفت دشمنان ما البته مخالفن. امروز مسئله عمده سیاست خارجی کشوری مثل آمریکا شده از مسئله هسته‌ای ایران. چرا؟ برای خاطر اینکه این یک نشانه پیشرفت یک ملتی است که اونها نمیخواهند پیشرفت کند، نمیخواهند قدرت پیدا کند، قدرت علمی نمیخواهند پیدا کند، قدرت روحی و اعتماد به نفس نمیخواهند پیدا کند تا بتوانند تسلط رو برگردانند. به این جهت مخالفت میکنند. انواع و اقسام تبلیغات سیاسی امروز، تبلیغ عمده آمریکا و رجال سیاسی آمریکا در رسانه هاشون، اینهاشون از همه جا دستشون کوتاه شده، چسبیدن به این قضیه که ایرانی ها دارن سربازان ما رو در عراق میکشن. دروغ محض. زیر سوال رفتن. امروز نظام حاکم دولت آمریکا از سوی ملت خود اون نظام و اون کشور زیر سوال است به خاطر رفتار احمقانه و ابلهانه و ظالمانه ای که در عراق در پیش گرفتن. میگن جوانهای ما رو میفرستید عراق میکشید، باید یه جوابی به مردم خودشون بدن. جوابشون اینه، میگن نه ما نمیکشیم اینا رو، ایرانی ها میکشن. دروغ محض. دست خود اونها به خون جوانانشون و سربازانشون آغشته است. در عراق چه میکنن اونا؟ هزاران کیلومتر فاصله سربازشون رو فرستادن عراق برای چی؟ میجنگن برای چی؟ امروز اصلی ترین عامل ناامنی در منطقه خاورمیانه حضور آمریکایی ها و دخالت آمریکایی هاست، هم در عراق هم در عراق، هم در لبنان، هم در فلسطین مایه ناامنی هن، مایه بی‌ثباتی هن. این رو امروز دنیا دارد میفهمد. خوشبختانه ملت ها بیدار شدن. شما ببینید در هر نقطه ای از نقاط دنیا که رئیس جمهور آمریکا و دولت مردان آمریکا به نحوی اونجا حضور پیدا میکنن، ملت ها عکس العمل نشون میدن، پرچم آمریکا رو میسوزانن، آدمک بوش رو میسوزانن. انزوا یعنی این. امروز آمریکا قدرتش، هیمنه اش، ابهت ابرقدرتیش در چشم ملت ها ریخته و ملت ها بیدار شدن، جرأت و جسارت پیدا کردن و عامل اصلی شما هستید. شما ملت ایران، شما جوانها قیام کردید، ایستادید، انقلاب کردید، حرف حقی رو زدید، پای اون حرف ایستادید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت کردید، نتیجه این است که خدای متعال رحمت و برکتش رو بر شما نازل میکنه. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. خوف در دل جوانان ایرانی نیست، خوف از دشمن نیست، از دشمن نمیترسن جوانان ما. حزن و اندوه بر این که زیر سلطه دشمنن در دل اونها نیست. الا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نداشته باشید، حزن و اندوه نداشته باشید. این پیام ملائکه الهی و فرشتگان الهی به شماست. و من عرض می‌کنم جوانان عزیز، این راه رو ادامه بدید. آینده یک کشور روشن است، افق‌ها بسیار تابان است، اما به اراده شما بستگی دارد، به فعالیت شما، به کار شما، به پرداختن شما به خودسازی، خودسازی علمی، خودسازی دینی، پاک نگه داشتن دامان روح و دل نورانی که خدا به شما داده است، در همه میدانها فعالیت، تلاش، سرزندگی. این عاملی است که کشور شما را به اوج قدرت و عزت انشاءالله خواهد رساند. امیدوارم ارواح مطهر شهیدان و روح مقدس امام و بزرگوار همیشه حامی شما باشد و قلب مقدس ولی عصر ارواح فدا از شما راضی باشد و انشاءالله اون روز درخشان و آینده زیبا رو همه شماها ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.